بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چین، این نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. موضوعات گوناگونی از کشور چین رو برای شما بازگو میکنه. این بخش رو همکارمون خانم اسحاق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین‌المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. در بخش نگاهی به چین امروز از گسترده ترین سیستم آموزش و پرورش در جهان برای شما خواهیم گفت. پس با ما بمانید. در چین کودکان 6 ساله باید تحصیلات خود را در دبستان آغاز کنند. طبق مقررات قانون آموزش و پرورش اجباری چین، دولت برای کودکانی که به سن تحصیل رسیدند آموزش رایگان فراهم می کند. با این حال والدین باید هزینه کتاب و دفتر و هزینه های متفرقه را که مقدار آن بسیار پایین است پرداخت کنند. دوران آموزش و پرورش دبستانی در چین 6 سال است. دروس عمده این مقطع تحصیل عبارتند از زبان چینی، ریاضیات، علوم، زبان خارجی، اخلاق، موسیقی و ورزش. جدیدترین آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر در چین بیش از 200,000 دبستان دایر شده است که حدود 100 میلیون کودک در آنها تحصیل می‌کنند. میزان ورودی کودکان واجد سن به دبستان در چین به بیش از 98% رسیده است. به دلیل آنکه آموزش دبستانی در مرحله آموزش اجباری قرار دارد، اکثریت مطلق دبستان‌های چین توسط دولت دایر شده است و شاگردان با توجه به محل زندگی خود دبستان نزدیک به خانه را انتخاب می‌کنند. اداره‌های آموزش چین برای بهبود شرایط تدریس در دبستان‌های سطح پایین‌تر تلاش داشتند تا شاگردان از شرایط بهتری برای آموزش بهره‌مند شوند. این در حالی است که در بعضی مناطق روستایی که جمعیت در آنها پراکنده است، آموزش و پرورش متمرکز اجرا می شود و کودکان برای تحصیل مطلوب در مدرسه شبانی روزی مرکزی که از تجهیزات و امکانات به نسبت بهتری برخوردار است، متمرکز هستند. آموزش سیکل اول دبیرستان در چین در دوره آموزش اجباری کشور است. از این جهت، دانش آموزان بدون پرداخت شهریه در این مقطع درس می خوانند. مدت آموزش سیکل اول دبیرستان حد اکثر 3 سال است و دروس عمده آن عبارتند از زبان چینی، ریاضیات، زبان خارجی، فیزیک، شیمی، اطلاع رسانی و سایر موارد. جدیدترین آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر در چین بیش از 50,000 دبیرستان سیکل اول دایر شده است که 60 میلیون دانش آموز در این مقطع تحصیل می‌کنند. میزان ورودی واجدان سنی به این مقطع در چین به بیش از 90% رسیده است. در چین اکثر دبیرستان‌های سیکل اول توسط دولت دایر شده است. آموزش سیکل اول دبیرستان در مرحله آموزش اجباری قرار دارد و بنابراین دانش آموزان می توانند بدون آزمون ویژه و مستقیم از دبستان وارد دبیرستان سیکل اول شوند. ادارات آموزش و پرورش با توجه به محل دبستان و خواست دانش آموزان محل تحصیل را که معمولاً نزدیک به دبستان آنهاست تعیین می کنند. در این حال در مناطق روستایی آموزش متمرکز اجرا می شود. دانش آموزان در دبیرستان‌های مرکزی که از امکانات و شرایط به نسبت بهتری برخوردار است متمرکز شده و در آن شبانه روز تحصیل و اقامت می کنند. چین همچنین برای توسعه فناوری اطلاعات در زمینه آموزش و پرورش تلاش کرده است و به توسعه آموزش از راه دور پرداخته است تا هدف برخورداری مشترک و برابر مناطق مختلف از منابع آموزشی تحقق یابد. به پایان بخش نگاهی به چین برنامه امروز مروارید شرق رسیدیم. سپاس که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایش.
بله، همکاران هنرمند هم یک قطعه نمایشی با موزه قصه ها و افسانه های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
ترس از قحطی و پرندگان آبخار، بر اساس داستانی از ادبیات کهنه کشور چین.
آری، در اطراف یکی از رودخانه های شهر گویلین گروهی پرنده آبخار زندگی می کردن. رئیس این گروه همیشه نگران بود که مبادا روزی آبها برای خوردن تموم بشه. برای همین هر روز قوقایی تازه به پا می کرد.
امروز یکی از پرنده های گروه خودمونو به خاطر اینکه تو مصرف آب صرفه‌جویی نکرده مجازات می کنم. تا از این به بعد دیگه حواسشون باشه که نباید زیاده روی کنن. مجازاتشون هم اینه که تا 10 روز آب نخورن.
حیوانای دیگه به جز دسته پرنده های آبخار به این مسئله اعتراض کردن و به رئیس گفتن که اون اینجوری میمیره. رئیس گفت
همین که گفتم، از فردا همه باید کمتر از روز قبل از آب دریاچه بخورن. درسته که آب دریاچه زیاده، اما اگه زیاد بخوریم زود تموم میشه دیگه.
خب اگه ما نخوریم خوبه، اما پرنده های دیگه چی؟ اونا زیاد میخورن، آب دریاچه زود تمام میشه.
حرف درستیه. از فردا روزی 5 تا پرنده از بین شما پرنده ها میره و از اون میخوره که تو مصرف آب و خوردن آب صرف جویی بشه.
از فردا همینم شد و بخشی از این پرندگان آبخار به دستور رئیس به میون پرنده ها رفتن و شروع به رسوندن این پیام کردن که آب کمتر بخورید، چرا که آب دریاچه تموم میشه. اما همه پرنده ها در جواب فقط مسخره میکردن. فردا صبح جغد پیش پرنده های آبخار رفت و گفت
ببینم تو واقعا از این میترسی که آب دریا تموم بشه؟ آخه مگه میشه که با آب خوردن آب دریا تموم بشه؟
از احتیاط هیچ ضرری نمی کنیم، باید احتیاط کرد. تو فقط تصور کن اون روز که آب دریاچه تموم بشه هممون میمیریم. این خیلی بده، نماد اینجوری بشه آخه.
در همین موقع یکی از پرنده ها با عجله رسید و گفت
قربان 4 تا از پرنده ها همین الان از تشنگی مردن.
دیدی، تو از ترس تموم شدن آب خودتونو به کشتن دادی. تو مسئول مرگ اینایی.
رئیس پرندگان آبخار بسیار شرمنده شد و دیگه چیزی نگفت و چند وقت بعد اونم در بستر مرگ افتاد.
ای پرنده های آبخار، رئیس شما جونش رو بر سر حراس گذاشت. شما این حراس رو کنار بذارید و آسوده زندگی کنید.
قطعه نمایشی امروز رو دوستان شنیدید. نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 30558 در اختیار شماست. در ضمن به ما بگید که تمدن باستان از کدام منطقه آغاز شد؟
آمار شنونده ها بالاتر رفت. آقای پادکست نفر پیام دادن و از تمدن باستانی چین هرچی که میدونستن گفتن. خب بریم قسمت بعدی برنامه رو تقدیم دوستان کنیم.
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه. در برنامه های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می گیرد. در این سرزمین چشم‌انداز های زیبایی دیده می شود. از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها که در بخش جنوبی شینجیانگ بیشتر در شهرهای کاشغر، اکسو و هوتان ساکن هستند هم برایتون گفتیم. از خوراک اویغوری و شیوه های پذیرای اویغورها هم گفتیم. امروز اما از آداب و رسوم اویغوری های منطقه خودمختار شینجیانگ بیشتر برای تا خواهیم گفت.
لباس های اویغور ها مدل، رنگ و طرح‌های بومی فراوان و گوناگونی دارد. زنان اویغور به پوشیدن لباس های زیبا و به رنگ های روشن علاقه فراوانی دارند. آنها در ترکیب، هماهنگ کردن و استفاده از طیف های مختلف رنگی مهارت بی‌نظیری دارند. مردان اویغور مایل به پوشیدن لباس های برازنده و البته در چارچوب فرهنگی خود هستند و بیشتر به رنگ های سیاه و سفید علاقه دارند که پوشاکی راحت و البته با قیمتی مناسب برای آنهاست. در میان لباس های اویغورها تنوع و گوناگونی کلاه و روسری بسیار فراوان است. هم زنان و هم مردان اویغور از کلاه‌های متفاوت برای گرم کردن خود و همچنین شرکت در مراسم گوناگون استفاده می‌کنند. در میان اویغور پوشیدن دو نوع کلاه رایج است، یکی کلاه چرمی و دوپا.
کلاه چرمی که با نام‌های توماک و یا تالیپاک شناخته می‌شوند، از پوست گوسفند دوخته می‌شوند. حتی برخی از آنها از جنس پوست روباه، یوزپلنگ، خرگوش، راسو، سگ آبی و سمور است. اکتوماک کلاهی کاسه‌ای از پوست بره با لبه پشمی است. آتوش توماک کلاهی کاسه‌ای از جنس مخمل با لبه خزدار است. ساریب چتوماک کلاه مخملی با لبه پوستی است. اوره توماک کلاه سیلندری با ارتفاع 30 سانتی متر از جنس پوست بره و روکش خز مشکی است. کمچه توماک کلاهی از پوست سمور دریایی با لبه مخملی است و کولاکچیا کلاهی چرمی منگولدار از معروفترین کلاهای اویغورها هستند. در تابستان برای جلوگیری از آفتاب سوختگی و مرطوب نگه داشتن پوست خود، اویغورها کلاهای چرمی به سر می‌گذارند.
کلاه منحصر به فرد اویغورها دوپاست. کلاهی سوزندوزی شده به شکل گل که تمام گروه های سنی از آن استفاده می کنند. این کلاه های دستدوز تنوع فراوانی دارند. بیشتر کلاه ها به یک شکل دوخته می شوند و در قالب گیری به شکل های مختلف در می آیند. در بافت آنها از روش های سوزندوزی تخت، گره‌ای، مورب و سوزندوزی با رشته های طلایی و نقره‌ای استفاده می شود. این کلاه یک لبه مخملی سیاه دارد که قابل تا شدن است. از نظر زمینه بافت کلاه‌ها به این گروه‌ها تقسیم می‌شوند: چیمن یا چمن که زمینه سفید با گل‌های سبز است، بادام طرح شکوفه‌های بادام است، مامپور زمینه مخملی است، گلام زمینه مخملی است، مرجان که مروارید دوزی شده است، زر تزیین شده با رشته‌های طلایی و نقره‌ای است، آلتون کاداک تزیین شده با رشته‌های طلایی است، دوپای تورپان و دوپای ایلی.
برخی زنان اویغور علاوه بر دوپا روسری نیز بسر می کنند که مهمترین پوشاک تزیینی آنها به شمار می رود. پوشیدن روسری برای زنان یکی از رسوم اجباری در این روزها به شمار می رود. روسری های زنان اویغوری در زمستان پشمی است و در تابستان از جنس ابریشم که رنگ ها و طرح‌های مختلفی را شامل می شوند. هر زن اویغور دست کم 5 تا 6 روسری دارد و در برخی دیگر از زنان تعداد روسری بسیار زیاد است. پوشیدن روسری در کلیت و ماهیت پوشاک اویغورها تغییر و تنوع رنگی بسیار فراوانی ایجاد کرده است. همراهان گرامی، در روزهای آینده هم همراه ما باشید. در بخش شینجیانگ چین برنامه مروارید شرق باز هم از آداب و رسوم اقوام مختلف که در شینجیانگ چین ساکن هستند برایتان خواهیم گفت.
مروارید شرق.
شما مروارید شرق رو میشنوید. از رادیو فرهنگ بخش گزارش برنامه آماده است که با هم میشنویم.
توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مروارید شرق رو جلب خواهم کرد به گزارش امروزم و گفتگوی دیگر با استاد مسعود جعفری از فعالان در ورزش‌های رزمی، بلخص ورزش کنگفو، که در این عرصه هم با کشور چین تبادلات و تعاملات خوبی رو تونستن برقرار کنن و توضیحاتشون رو خواهیم شنید در ارتباط با به هر حال اون تصویر ذهنی که دارن از فرهنگ و تمدن چینی و رفتارهای خاصی که در این حوزه در کشور چین شاهد اون بودن. خدمت شما سلام عرض میکنم و صحبت‌های شما رو در این باره خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. در طی سفرهایی که من در سالهای اخیر به کشور چین داشتم، شاید بتونم بگم که هم پیشرفت هم فرهنگ عمومی و داخلی مردم چین رو از نزدیک دیدم، لمس کردم و به نوعی باشد انس گرفتم. خیلی جالبه که تو کشور چین مردم از نظر آداب و رسوم خیلی تشابه‌های زیادی به ما دارن. شاید حالا از نظر خیلی چیزا هم تفاوت داشته باشن و ما فکر میکنیم که حالا اون نوع نژاد، چهره و یا مثلا نوشته و خط و چیزای دیگه، ولی تشابهات زیادی هست. مثل احترام به پدر و مادر که فوق‌العاده در چین مهمه و مردم چین انقدر این عمیق هست مثل ایران که میبینید که والدین نقش اساسی و تعیین کننده دارن و خانواده براشون خیلی مهمه. یکی از چیزایی که خیلی جالبه در کشور چین، نظم پذیری و در واقع قبول مسئولیت و تعهد به اون هستش در کارها. یعنی اگر به کسی هر مسئولیتی واگذار میشه، اون فرد صرفاً روی اون وظیفه و مسئولیت تلاشش رو میکنه و بهترین نتیجه رو میده و دخالت در امور دیگه نمیکنه. این یه فرهنگ خیلی خوبیه که توی چین جا افتاده. مدیران هر روز به کارمندها یا به کارکنانشون صبح یا بعد از ظهر بعد از پایان کار حتما گوشزد میکنن وظایفشون رو مجدد. یعنی این چیز جالبیه. شما مثلا جلوی فروشگاه بزرگ که رد میشید، عصر موقع که کار تعطیل میشه، میبینید که یک کارفرما همه رو به خط کرده و داره بهشون توضیح میده که شما این کارو انجام دادی، ضعف‌ها رو بررسی میکنن، بهشون گوشزد میکنن، تشویق میکنن و این چیز جالبیه که هر روز در چین این فرهنگ جا افتاده و چین شتابی که در طی این سال‌ها گرفته فکر میکنم ناشی از این نظم پذیری و تعهد هست و امیدوارم این فرهنگ در جامعه امروزی ما هم رواج پیدا بکنه و بتونیم توی کارها و برنامه‌هایی که اجرا میکنیم ما هم منظم و متعهد باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
ممنونم. به امید موفقیت و دیدار مجدد.
ممنون از همکار گزارشگرمون که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم بشنوید. چین
به روایت اخبار.
تحلیلگر گروه رسانه‌ای چین روز سه‌شنبه 5 شهریور در مقاله‌ای با عنوان گسترش مناطق تجارت آزاد چین، تزریق انرژی مثبت به جهانی شدن اقتصاد نوشت چین روز دوشنبه فهرست اسامی مناطق آزاد آزمایشی را که جدیداً افزوده شده است منتشر کرد. 6 استان چین از جمله شاندونگ، جیانگسو، گوانگشی، هبی، یوننان و خیلونگجیانگ در این فهرست گنجانده شده است که به این ترتیب تعداد این مناطق در چین به 18 مورد می‌رسد. به رغم مناقشات تجاری و اقتصادی که آمریکا از بیش از یک سال پیش آغاز کرده و در پیش گرفته، چین همچنان طبق گام‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین شده خود به پیش می‌رود و به گسترش سیاست گشودن درهای خود ادامه می‌دهد و همانند گذشته وظیفه نیروی محرکه برای پیشبرد جهانی شدن اقتصاد و سازندگی اقتصاد باز جهان را بر عهده می‌گیرد. این تحلیلگر تأکید کرد ادامه اجرای سیاست اصلاح و گشایش چین فرصت‌های جدیدی برای توسعه جهان فراهم کرده است. در حال حاضر با توجه به اجرای سیاست حمایت‌گرایی تجاری در برخی کشورها، چین با ادامه و گسترش سیاست اصلاح و گشایش برخورد و موضع خود را مبنی بر حمایت از جهانی شدن اقتصاد، استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی در خاک خود و بهره برداری مشترک از فرصت‌های توسعه چین در عصر جدید به جهانیان نشان داده است. همایش ربات جهانی 2019 اخیراً در شهر پکن به پایان رسید. در گزارش توسعه صنایع ربات چین منتشر شده از این همایش آمده است، ظرفیت بازار ربات جهان به طور کلی رشد خود را حفظ کرده و تقاضای بازار ربات چین با نیروی بالقوه گسترده‌ای روبروست. گزارش یاد شده حاکی از آن است که میزان فروش ربات صنعتی جهان رشد باثباتی داشته و بازار آسیا شاهد پتانسیل‌های بزرگتر از بازارهای دیگر است. در این میان بازار ربات صنعتی چین گزارش توسعه مطلوب خود را حفظ کرده که حدود 30% سهام بازار جهان را تشکیل داده و بزرگترین بازار کاربردی ربات صنعتی جهان به شمار می‌رود. انتظار می‌رود سال 2019 میلادی ظرفیت بازار ربات جهان به 29 میلیارد و 410 میلیون دلار برسد که از میان آن ظرفیت بازار چین به بیش از 8 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده و درصد رشد متوسط این کشور از 2014 تا 2019 به 20.9% رسیده است. از سوی دیگر روند نوآوری و کارآفرینی چین در علوم و فنون هوش مصنوعی نیز تسریع یافته و تعداد ثبت اختراع این کشور در مقایسه با آمریکا در سطح برابر قرار گرفته است. اداره فرهنگ و گردشگری چین چندی پیش با صدور برنامه عملیات 3 ساله اصلاحات و درهای باز در زمینه فرهنگ و گردشگری پکن اعلام کرد. از سال 2019 تا 2021 پکن در زمینه بررسی و صدور مجوز، اجرای سیاست‌های اولویت دار، اجرای پروژه‌های مهم، نظارت بر بازار به گسترش درهای باز و توسعه فرهنگ و گردشگری پرداخته و به تحریک سرمایه‌گذاری و مصرف در بازار فرهنگ و گردشگری این کشور یاری خواهد کرد. پکن در زمینه ورود سرمایه خارجی صدور مجوز را بیش از پیش تسهیل خواهد داد. از میان اقدامات پکن در این راستا می‌توان به گسترش اماکن ویژه فرهنگی و تفریحی، اجازه به ایجاد تفریحگاه، مؤسسه مدیریت فضاهای نمایشی و نهادهای واسطه‌گری توسط بازرگانان خارجی، لغو محدودیت در زمینه سهامداری سرمایه‌گذاری خارجی، صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در تولید محصولات صوتی و تصویری و اجازه به راه‌اندازی و فعالیت آژانس گردشگری خارجی در پکن در زمینه فرستادن گردشگران چینی به خارج اشاره کرد. در زمینه صدور سیاست پکن نیز در فرودگاه‌های بین‌المللی شودو و داشین سامانی سراسری برگرداندن مالیات در هنگام ترخیص را ترویج داده و ضمن تبلیغات سیاست ترانزیت بدون ویزا سیاست مالیاتی در فروشگاه‌های معاف از مالیات را تکمیل کرده و به مصرف مسافران خارجی در این شهر یاری خواهد کرد. چهل و ششمین مسابقه جهانی مهارت در سال 2021 در شانگهای چین برگزار خواهد شد. روز دوشنبه 4 شهریور در مدت زمان برگزاری 45مین مسابقه جهانی مهارت در قازان روسیه، کمیته سازماندهی 46مین مسابقه جهانی مهارت رسما نمادهای خوشیمن و شعار مسابقه 2021 در شانگهای را اعلام کرد. پس از جمع‌آوری گسترده نظرات جامعه، نماد خوشیمن 46مین مسابقه جهانی مهارت که در سال 2021 برگزار می‌شود، یک شخصیت پسر و دختر کارتونی با نام‌های ننگ ننگ برای پسر و چیاو چیا برای دختر خواهد بود که نماد صنعتگران ماهر و فوق ماهر هستند. نمادهای 46مین مسابقه بر اساس برج تلویزیونی مروارید شرق از نمادهای شهر شانگهای طراحی شده است. ننگ ننگ و چیاو چیاو قفل لوبان را به نشانه روحیه سنتی صنعتگران روی دست بالا برده، با آغوش باز انگشت شست خود را به نشانه استقبال از رقابت، همکاری و مبادلات فعالان صنعتگری در سراسر جهان نشان می‌دهند. شعار 46مین مسابقه جهانی مهارت، تغییر جهان با مهارت برتر است. در این شعار این معنی غنی نهفته است که مهارت از نیروهای اصلی برای پیشبرد توسعه تمدن بشر و ثروت‌های مشترک جهان است. با کسب مهارت می‌توان جهان را تغییر داد، آینده را رهبری کرد و سود بیشتری برای انسان آورد.
در لحظات پایانی برنامه با هم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه مروارید شرق از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. و ما در پاسخ سوال امروز باید بگم که تمدن چین باستان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های تاریخ است که در سواحل حاصل خیز رود زرد که در دشت شمال چین جاری است شکوفا شد.
خیلی سپاسگزاریم از این که در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یارو همراه هستید. ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فردا خدا یارو نگهدار.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز به کار نمایشگاه تجسمی 11 دوره سوگواری هنر عاشورایی در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری.
رونمایی از کتاب حسین از زبان حسین به مناسبت آغاز محرم در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی پارک شهر.
و دومین دوره طرح ضیافت رضوی ویژه فعالان فرهنگی سیاسی و انقلابی دانشگاه‌ها در مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام اعضای سرور و سالار شهیدان، خبرهای اسگاهی رادیو فرهنگ را گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا هورفر به آگاهی میرسانیم.
مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از دیشب در جای جای کشور آغاز شد. مراسم هایی که در آن تلاش می شود منش و روش امام حسین علیه السلام در برابر ظلم و استبداد برای مردم تبیین شود. همکارم طباطبائیان در گزارشی به بررسی نقشه راهبرد مقاومت امام حسین علیه السلام در برابر یزید و نقشه مردم بخشید و نقش مردم در این راه برد پرداخته است که با هم می شنویم.
باز هم